بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 154. موضوع بحث در واجب نفسی و واجب غیری بود. عرض کردیم که اگر واجبی خودش عنوان حسن داشت و خودش بهش وجوب تعلق گرفت و بعث بهش تعلق گرفت، ما بهش میگیم واجب نفسی. ولی اگر واجبی خودش عنوان حسن نداشت و وجوب بهش تعلق نگرفت، بلکه وجوب مال یه چیز دیگه است، به تبع او این واجب شده، بهش میگیم واجب در واقع غیری. بعد ایشون میفرمایند که خب حالا برای تشخیص واجب نفسی و واجب غیری مسیری که طی میکنیم چگونه است؟ میفرمایند به اینکه اگر شما علم داری به اینکه این واجب نفسی است، یا علم دارید به اینکه این واجب غیری است، خب اگر میدانید که هیچ. اما اگر خدمت شما عرض بکنم که محل شک بود که واجب نفسی است یا واجب غیری است، یک خدمت شما عرض کنم که بحثی است که آیا اصل واجب نفسی بودنه یا اصل واجب غیری بودنه. یه مطلبی رو ایشون ذکر میکنن و محل بحث میشه. حالا این اولش رو بخونیم تا برسیم به اون مطلب. پس عنوان بحثمون این شد: اگر شما میدانید که این واجب نفسیست یا غیریست، به قرائنی، خب این که فبه ها تکلیفش روشنه. اما اگر نمیدانستید که واجب نفسیست یا غیری، اصل اولی چیه؟ اینو میخواییم حل بکنیم. میفرماید که ثم انه لا اشکال فی ما اذا علم به احد القسمین. شنچنین است که هیچ اشکالی نیست در اون مواردی که ما علم داریم به یکی از قسمین، یعنی علم داریم به این که واجب نفسی است یا واجب غیری هست. میدونید دیگه ما و اذا وقتی کنار هم قرار میگیره، یکیش رو زائده میگیرن، جفتش رو معنا نمی کنن. از اون کارهای بی‌نمک عربیه، من نمیدونم نه موسیقایی قشنگی داره، نه نوشتار قشنگی داره، نه معنا میشه، همینجوری علیکی میذارن کنارم. فیما اذا علم به احد القسمین، وقتی شما علم داشته باشی به یکی از دوتا قسم، که خب اشکال نداره، این هست، معلومه، تکلیفش روشن. و اما اذا شک فی واجب انه نفسی او غیری، این شک داریم که این واجب نفسیست یا واجب غیری. من یه چند تا نکته بگم تا اینجا این شکی که ایشون میخواد تفسیر بکنه روشن بشه. اولا بحث ما در هیئت نه در ماده، این نکته اول دقت بکنیم. شما وقتی میخواییم مثلا بگید که اکرم اذا جاء زیدون، مثلا فا اکرم هم، مثلا اکرمه، این هیئتش داله بر وجوبه. اینو اول روشن بکنید، اینو قبلا هم داشتیم، یعنی این هیئت داله بر وجوب اکرامه. که حالا میخواییم ببینیم این وجوب اکرام واجب نفسیست یا واجب غیری، این با تکلیفش روشن میشه. یه انقلتی ایشون مطرح میکنه یا یه قیلی مطرح میکنه که محل نزاع میشه. برخی میگن که ببین، واجب نفسی یعنی اطلاق دال بر واجب نفسی است و واجب غیری قید زائد میخواد. خوب دقت بکنی، یعنی میگن اطلاق دال بر واجب نفسی است و واجب غیری قید زائد است. اینو معنا کنیم. پس بحث در اینه که اگر من میدونم این واجب نفسی است یا واجب غیری است، که خب تکلیفم روشن. اگر نمیدونم این واجب نفسی است یا غیری است، این اکرمه، نمیدونم واجب نفسیه یا واجب غیری. میخوایم ببینیم باید چیکار کرد. ایشون میفرماد خب قدم اول اینه که شما بدونید که ما بحثمون سر مفاد هیئته، این تکلیف هیئت رو میخواییم روشن بکنیم، اینو بدونید. حالا برخی اینطور گفتن که اطلاق، یعنی وقتی من فقط میگم اکرمه مطلق میگم یعنی بدون قید، این مقتضیه اینه که خودشو میخوام. اگر من اینو میخوام برای چیز دیگری، این یعنی قید زائد، یعنی خودش مطلوب نیست برای غیر مطلوب است. این مطلوبیت برای غیر قید زائده. اصل مطلوبیت یعنی خودش مطلوب است. این که شما میگید دیگه خودش مطلوب نیست غیر مطلوبه، این قید زائد در واقع میطلبه. نتیجه خدمت شما عرض کنم که چرا؟ چون واجب شما میشود قیدی برای غیر، شرطی برای غیر، یعنی انگار خودش دیگه مطلوب نیست. و این شرط و قید بودن برای غیر، این یک قید زائد احتیاج به بیان داره. این که میگید برای غیر یه فایده ای میخواد برسونه، این یه قیدیست برای این وجوب که باید بیان بشه. بنابراین اطلاق داله بر واجب نفسیه و واجب غیری میشه قید زائد. این اول بحثیست که ایشون مطرح میکنه. بعد این یک نزاعی رو و یک سوالی رو پیش میاره، اشکالی رو مطرح میکنه که بعد شیخ این اشکال رو جواب میده. عبارت رو ببینید: و اما اذا شک کفی واجبن انه نفسیون او غیری، اگر ما شک بکنیم که این واجب نفسیست یا غیری، فتحقیق ان الهیئه و ان کانت موضوعتن، این هیئت موضوعتن لما یعمهما، تحقیق بر این است که این هیئت، هر چند این هیئت وضع شده است لما، یعنی برای وجوبی که، یعمهما یعنی شامل هر دوتا میشه، یعنی وجوب و هیئت وضع شده است هم برای واجب نفسی هم برای واجب غیری، لذا اکرم وضع افعل هم برای واجب نفسی وضع شده هم برای واجب غیری وضع شده و جفتش استعمال میشه، برای هر دوتاش قابل استعماله. لکن لیعمه‌ها یعنی نفسی و غیر. الا ان اطلاقها یقتضی کونه نفسیان، اطلاق هیئت اقتضای نفسی بودن دارد. چرا؟ چون فانه لو کان شرطا لغیره، اگر این هیئت بخواد، یا این واجب بزنید که مذکر، اگر این واجب بخواد شرط غیر باشد، این شرط بودن یه قید زائده، یعنی وجوب خالی نیست، وجوب شرطیه. لوجب تنبیه علیه علی المتکلم الحکیم، واجب یه قید زائده که واجب است تنبیه بر این شرط بودن بر متکلم حکیم، این قید زائدی می شود که بیانش لازم است. مرحوم شیخ انصاری یک اعتراضی دارن به ایشون و خدمت شما عرض کنم که خدمت شما عرض بکنم که بر این اثر، یعنی بر این اعتراض کردن به، اعتراضشون به این نحوه که یک مقدمه داره. ایشون میفرمایند که اگر شما مفاد هیئت رو، یعنی ایشون میخواد به این نتیجه برسه که اساساً تقیید مفاد هیئت ممکن نیست، این طبق مبنای خودشون که قبلا هم در واقع خدمت شما عرض کنم که قبلا هم این رو داشتن، یعنی اینجوری، یعنی ایشون میفرماید که این، من بگم مثلا اصل حرف شیخ چیه بعد بریم توی تقریرشون. اصل حرف شیخ خلاصش اینه که ببین، شما وقتی میتونی اخذ به اطلاق بکنی که جایی برای تقیید باشد، شارع بتواند تقیید بزند، نه بعد تقیید نزند، شما اخذ به اطلاق کن. ما نحن فیه، اگر من احراز کنم که اصلا تقیید محال است، این هیئت قابل تقیید نیست، وقتی هیئت قابل تقیید نبود، اخذ به اطلاق هم معنا نداره. این اصل حرف شیخ. حالا این رو باید تقریر کنیم، اما اصل حرف شیخ اینه، میگه شما وقتی میتونی بگی من اخذ به اطلاق میکنم، شارع اگه میخواست قید میزد، که بتواند قید بزند و نزند، میتونست قید بزنه نزد، من میگم خب پس اخذ به اطلاق میکنم، میگم واجب نفسیه، درست شد. اما اگر من به شما اثبات کنم که شارعی که قید نزده است، هر قیدی به هیئت قید نزده است، اصلا نمیتوانست قید بزند، پس شما حق اخذ به اطلاق و واجب نفسی بودن، یعنی حکم به واجب نفسی بودن نداری، چون این که قید نزده نمیتونسته قید بزنه، اینو داشته باشی. برای که این حرف رو تقریر بکنیم، عبارات رو، مقدمات اشکال شیخ رو ببینیم، خوب به مقدماتش دقت کنیم. اگر خدمت شما عرض کنم که مفاد هیئت، اگر مفاد هیئت طلب حقیقی خارجی باشد، یعنی وقتی میگه اکرم که افعل هست، مفادش طلب حقیقی خارجی باشه. طلب حقیقی خارجی همونه که در نفس آمره، در نفس آمر شکل میگیره. اگه مفادش این باشه که میشه همون، در واقع اگه بخواید توضیحش رو بدید، میشه طلب به حمل شایع. به حمل شایع یعنی مصداق طلب، خود حقیقت خارجی طلب، در مقابل طلب به حمل اولی که مفهوم طلبه. حمل اولی یعنی مفهوم، تا حمل شایع اولی بحث مفصلی داره که ما دو تا اصطلاح داریم، گاهی اولی شایع قید موضوع، گاهی قید حمله. آقای فیضی قید محمول هم میگیره، یه مقاله یه مراجعه به همین داریم، حمل اولی شایع قید محمول، یه بحث مفصلی داره. ولی اینقدر سلام به دردمون، نمیخوام ذهنتون بره اون طرف، اینقدرش به دردمون میخوره. حمل اولی و شایع قید موضوع که منظور چیه؟ حمل شایع یعنی خودشه، حمل اولی یعنی مفهومشه. من یه مثال بزنم، مثلا شما میگی انسان به حمل شایع در خسران است. انسان در خسران است، انسان مفهومش که در خسران نیست. چی در خسرانه؟ انسان خارجی، مصادیق خارجی در خسران. لذا باید بگید انسان به حمل شایع. اما مثلا من میگم انسان به حمل اولی کلی است. مصادیق انسان که کلی نیستن، زید و بکر و عمرو که کلی نیستن، چی کلیه؟ مفهوم انسانه که کلی. پس به حمل شایع یعنی اون واقعیت خارجی، به حمل اولی یعنی چی؟ مفهوم. اینو داشته باشید، همین فعلا برای بحث ما کافیه. همین اولی شایع گاهی قید حمله، برخی قید ما محمول هم میگیرن، نمیخوایی فعلا ما رو بزشیم، فعلا همینقدر که به دردمون میخوره رو بحث کنم. خب اگر مفاد هیئت طلب حقیقی خارجی باشه، یعنی طلب به حمل شایع، یعنی طلب خارجی، یعنی همون حالت نفس آمر، اگر این باشه، خب نتیجه چی میشه؟ این طلب جزئی خارجیه. وقتی جزئی خارجی شد، یه قاعده فلسفی است، از شیء او ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی تا شخصی نشه وجود پیدا نمیکنه. شخصی یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین، پس شخصیه به خاطر اون قاعده ما لم یتشخص لم یوجد. تا شخصی، شخصی یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین، تا شخصی نشه وجود پیدا نمیکنه. پس شخصیه، وقتی شخصی شد میشه غیر قابل تغییر، غیر قابل تغییر. من اگه اینو بخوام به صورت قیاس برای شما بنویسم، باید اینجوری بنویسم، بگم مفاد هیئت طلب حقیقی است، طلب حقیقی موجود است، موجود شخصی است، شخصی قید نمیخورد. نه هر کدوم یه قیاسه دیگه، من نتیجه هاشو ننوشتم، درست شد؟ معلومه؟ ها؟ بله داشته برنامه بله. طلب مفاد هیئت طلب حقیقیه، یعنی طلب به هم نشایی، یعنی مصداق خارجی. طلب حقیقی خارجی موجود خارجیه، حقیقتی که موجوده شخصیه، حقیقتی که شخصیه قابل تقیید نیست. روشنه؟ این سیر استدلالیه که شیخ میچین. خیلی عجیبم هست، شیخ با فلسفه میونش خوب نیست، اما از این قواعد فلسفی وقتی به دردش میخوره به شدت استفاده میکنه. چند جای دیگر هم جناب شیخ تو بحث استصحاب از بحث طبیعیات و کلیه طبیعی و میدونم چیزای فلسفی به شدت استفاده میکنه. اونجاهای رساله کسی فلسفه نخونده باشه اصلا نمیتونه از شیخ دفاع کنه، یعنی سخت دفاع میشه که بله. کلن میونه شیخ و فلسفه خوب نیست، یعنی اونجایی که به دردش نمیخوره میونه خوبی نداره. خب این ماحصل فرمایش ایشون. خب حالا شیخ میگه، حالا میخوایم این، آها این مقدم. خب ما به جناب شیخ میگیم که تمام استدلال شما، خوب دقت کنید، تمام استدلال شما رو مقدمه اولتونه که مفاد هیئت طلب حقیقیه. اینو کی گفت؟ شما این صغرا رو بچینی بعد ما تا آخر مجبوریم با شما بیاییم. مفاد هیئت طلب حقیقیه، طلب حقیقی موجود خارجیه، موجود خارجی شخصیه، شخصی هم قید نمیخوره. همه اینا درست. اون اولیه رو از کجا آوردی؟ اینکه مفاد هیئت طلب حقیقیه، اکرم وقتی میگم معنای اکرم اون طلب اکرام تو نفس آمره، نه ایجاد طلب اکرام و مفهوم طلب اکرام که هم در ذهن منه هم در ذهن شماست، کلی میشه، قابل صدق و هر کسی میشه. ایشون یک قیاس دیگری میچینه، میگه ببین مفاد طلب یا مفاد هیئت، مفاد طلب باعث، خدمت شما عرض کنم که محبوبیت فعل میشه، باعث محبوبیت فعل میشه. حالا شما به جای محبوبیت بذار مطلوبیت، بذار مورد بحث بودن. مفاد طلب یا مفاد هیئت، مفاد هیئت باعث میشه اون فعل شما محبوب بشه یا مطلوب بشه. این حرف درستیه؟ من وقتی مثلا به شما میگم اکرم، یعنی اکرام مطلوب منه، درست شد؟ مقدمه دوم، طلب حقیقی باعث محبوبیت فعل می شود. مفهوم طلب باعث محبوبیت نمی شود. اینجوری بگید نتیجه این قیاس چیه؟ مفاد هیئت یا همون طلب، طلب حقیقی است. حتی این قیاس قیاس مساوات یه مقدمه خارجی هم داره که دو شیء مساوی با یک چیز با هم مساوی هم. من یه بار دیگه قیاس رو بگم، مفاد هیئت باعث محبوبیت یک شیء میشه. وقتی من میگم اکرم، این باعث محبوبیت اکرام میشه. پس مفاد هیئت محبوبیت فعله، طلب حقیقی هم باعث محبوبیت فعله. وقتی من اکرام رو طلب میکنم محبوبم دیگه. مفهوم شیخ داره میگه ها، میگه مفهوم طلب که باعث نمیشود این شی محبوب بشه، مفهوم طلب اکرام که باعث محبوبیت اکرام نمیشه. چی باعث محبوبیت اکرام میشه؟ طلب حقیقیش. یعنی من باید واقعا اکرام را بخواهم، واقعا خارجن، واقعا و خارجن باید اکرام را بخواهم که محبوب بشه. پس مفاد هیئت باعث محبوبیته، طلب حقیقی هم باعث محبوبیته، نه مفهوم طلب. پس مفاد هیئت طلب حقیقیه. این صغرامون هم درست شد. یه لحظه، یه لحظه. اون چه از هیئت برمیاد دیگه؟ معنای هیئت. چون بحث من جایگاه بحث رو از دست ندیم، بحث در این بود مفاد هیئت نفسیست یا غیری. حرف ما این بود، گفتیم مفاد هیئت چون مطلقه نفسیه، اگه بخواد غیری باشه قید میزنه. میخواد مرحوم شیخ به این برسه که این که قید نداشت چون نمیتونست قید بزنه قید نداره، لذا شما نمیتونی نفس به اصلاح کنی. درست شو؟ این قالب بحثه. حالا من منظم همینو بخوام به شما بگم، اینجوری باید بگیم، بگیم خب مفاد طلب باعث محبوبیت فعله، یعنی اون چه که اکرم وقتی میگم اکرام مطلوب میشه دیگه، وقتی میگم اکرم یعنی اکرام محبوب است، مطلوب است. طلب حقیقیه که باعث محبوبیت میشه. من وقتی واقعا اکرام رو بخواهم اکرام مطلوب و محبوب میشه، نه وقتی مفاد مفهوم طلب داشته باشه. مفهوم طلب اکرام این باعث مطلوب است، باعث محبوبیت نمیشه. وقتی واقعا خواستمش محبوب میشه. خب نتیجه بذار من تموم کنم، نتیجه دوتا مقدمه چی میشه؟ مفاد طلب باعث محبوبیت است، طلب حقیقی باعث محبوبیته. پس مفاد هیئت همون طلب حقیقیه. وقتی این درست شد بیایی تو قیاس اینجا، مفاد هیئت طلب حقیقی است، طلب حقیقی موجوده، وجود خارجی داره دیگه. طلب حقیقی یعنی طلب به حمل شایع، یعنی طلب موجود. پس موجوده، موجود هم امر شخصی است، به خاطر قاعده الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، تا تشخص پیدا نکنه، شخصی نشه، غیر قابل صدقه بر کثیرین نشه، وجود پیدا نمیکنه. یعنی باید تو خارج یه جوری یه دونه بشه تا موجود بشه، وگرنه ما تو خارج امر کلی نداریم که. شخصی هم که قابل قید خوردن نیست که، شخصی دایرهش مشخصه، حدودش کاملا مشخصه، نه قابل ازدیاد نه قابل کم شدن، این تحقق یافته است. نتیجه مفاد هیئت که طلب حقیقی قابل قید خوردن نیست. نتیجه وقتی قابل قید خوردن نبود، این نمیتونی شما اخذ به اصلاح کنی. اخذ به اصلاح وقتی است که بتواند قید بزند و نزند. وقتی نمیتونست به قید بزنه اخذ به اصلاح معنی نداره. درست شو؟ رابطه یه؟ ایشون میگه یکی هم بله تصال. و اما این اشکاله ها، این اشکال، یعنی مرحوم شیخ یه ادعایی کرد که اطلاق داله بر واجب نفسی است، واجب غیری قید زائد میخواد. شیخ میخواد این دعوا رو رد بکنه. بازم میگن فلسفه بده. آقای شیخ اگه فلسفه نخونده بودی الان اینا چه جوری در می آورد؟ الان این تمام مقدماتش فلسفی.
اون شوق و ترکیب شوق و ایناست
چیه؟ بله دیگه، اون آخری، اون طلب حقیقی، اون شوق اکید فعلا دیگه وارد اون نشید. اونا هست، ولی اونا هست، ولی اونی که باعث اصلی مطلوبیت اون شوق اکیده دیگه، که ما باشه طلب حقیقی میگیم. حالا طبق نظر آخونده. و اما ما قیل، اینا حالا به شیخ منصوبه دیگه، نمیدونم، من انه لا وجه لاستناد الى الاطلاق الهيئه، وجهی نیست، شما اجازه نداری استناد بدی اطلاق رو به هیئت، لدفع الشک المذکور، این شک که شک داری واجب نفسی است یا واجب غیری است، شما بیای اطلاق رو به هیئت نسبت بدی، بگی هیئت چون مطلق است پس واجب نفسی است، این کارو حق نداری بکنی. چرا؟ بعد کون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد، بعد از اینکه مفاد هیئت اون افرادی است، من بخوام ترجمه کنم یعنی اون جزئیات خارجی است، اون طلبهای خارجی است که اصلا تعقل نمی شود در اونها تقیید، یعنی تقییدش ممکن نیست، چون تغییرش ممکن نبوده قید نزده، نه چون اطلاق رو میخواسته. نعم لو کان مفاد الامر هو مفهوم طلب صح القول به اطلاق. بله اگه مفاد هیئت طلب حقیقی نبود، مفاد هیئت چی بود؟ مفهوم طلب بود.
یعنی اگر من به شما میگفتم اکرم، مفهوم کلی طلب در ذهن شما تداعی میکرد، نه طلب حقیقی که در نفس منه. خوب دقت کن فرق این دوتا رو. اگر مفاد اکرم طلب اکرام در نفس من باشه، خب یه جزئی خارجی همین حرفای شیخ میاد، قابل تغییر نیست. اما اگر مفاد اکرم مفهوم طلبه، همون حرفی که آخون میزد، میگفت مفاد هیئت کلیه، حالا بعدا دفاع از شیخ همه اینا رو دوباره برمیگردیم درست میکنیم، یعنی حرف شیخ آخوند همین بود. آخوند میگفت مفاد هیئت معنای حرفی و از آموزله عامه، نه از آموزله خاص. حالا فعلا با شیخیم، با شیخ داریم همراه. شیخ میگه اگه مفاد طلب مفهوم کلی طلب بود، یعنی و از آموزله عام بود، حرف شما درست بود، چون کلی بود، قابل صدق بر کثیرین بود، میشد قید بزنی. حالا که قید نزده اخذ به اطلاق. اما اگر مفاد طلب شد طلب حقیقی که در نفس آمره، که وضع آموزوله خاصه، این نفس آمره دیگه، خصوص نفس آمره، جزئیه با همین نکاتی که گفتیم، خب این دیگه قابل تعقیب نیست. نعم لو کان مفاد الامر یا همون هیئت هو مفهوم طلب، اگه مفهوم طلب بود صح القول بالاطلاق، اطلاق گیریتون درست، چون اینجا قابل تغییر بود، تغییر نزده، پس اخذ به اطلاق میکنه، این حرفتون درست بود، حکم میکردید به در واقع واجب نفسی بودن. لکنه به مراحل من الواقع، این یک بیان فنی فحش به یک حرفه، خیلی فنی فحش میده، یعنی میگه این خیلی دور از واقع، یعنی یه حرف مزخرفی دارید میزنید. این ترجمه این عبارت یعنی خیلی مزخرف میگی، ترجمه تحت لفظی دقیقش همینه، یعنی خیلی مزخرفه. لکن این حرف که مفهوم مفاد هیئت مفهوم طلب باشه، به مراحل من الواقع، یعنی مراحل زیادی از واقع دور است، مراتب زیادی از واقع دور است، دیگه اصطلاحه دیگه، تقدیر توش زیاد بود دیگه، بخوای ترجمه تحت لفظی کنی، یعنی بعیدون به مراحل، مثلا اینجوری به بعید
تحت لفظ،
نه داله بر مطلوبیت اکرامه، ولی به صورت وضع آموزله. حالا توی پاسخ شیخ آخون جواب میدیم، اینا رو تقریر فعلا بذارید، وقتی داریم با شیخ جلو میریم از شیخ دفاع کنیم، اونو حل میکنیم. بله از لا شک فی اتصاف الفعل، حالا این از لا شک میخواد چی بگه؟ خوب دقت کن، میخواد این قاعده رو بگه، این قیاسی که ما این آخر سر چیدی، که مفاد طلب محبوبیت فعله، طلب حقیقی هم باعث محبوبیت میشه، نه مفهوم طلب. اکرم باعث مطلوبیت اکرامه، طلب حقیقی باعث محبوبیت اکرام میشه. اینو دقت کنید، میخواد اینو اثبات کنه. از لا شک فی اتصاف الفعل بالمطلوبیه به طلب المستفاد من الامر، این صغراست، یعنی یا مقدمه اول، شکی نیست که اتصاف فعل به مطلوبیت با طلبی است که مستفاد از هیئته، یعنی مفاد طلب باعث محبوبیت فعله، محبوبیت فعل از اون مطلوبیتی است که از افعل در میاد، از اکرم در میاد، مقدمه اول. پس لا شک فی اتصاف الفعل بالمطلوبیه، فعل مطلوبیت پیدا میکنه با اون طلبی که از امر در اومد، این مقدمه هم. مقدمه دوم، مقدمه دوم چیه؟ طلب حقیقی باعث مطلوبیت میشه، نه مفهوم طلب. ولا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیه به واسطه مفهوم طلب، این تعقل نمی شود که اتصاف پیدا کند یک مطلوب به مطلوبیت به واسطه مفهوم طلب. با مفهوم طلب که شما نمیتونید چه رو محبوب کنید. فإن الفعل یسیر مرادن، جا مراد اینه هم مطلوب، فإن الفعل یسیر مرادن به واسطه تعلق واقع الاراده و حقیقتها، لا به واسطه مفهومها. فعل مراد می شود، مطلوب می شود به واسطه. من عبارتو بگم چی میخواد بگه. میخواد بگه خلاصه اگر توی اکرم باعث مطلوبیت اکرامه، خوب دقت کن، اکرم اگه باعث مطلوبیت اکرامه، از اکرم باید طلب حقیقی در بیاد که باعث مطلوبیت بشه، وگرنه اگر از اکرم مفهوم طلب در بیاد باعث مطلوبیت نمیشه. خلاصه حرف واضح، دقت کن. اگر شما میگی اکرم، همین خلاصه همین دوتا مقدمه است که چندیم، اگر اکرم قرار مطلوبیت اکرام بده، محبوبیت اکرام بده، اکرم باید طلب حقیقی باشد تا ازش مطلوبیت اکرام در بیاد، وگرنه اکرم اگه مفهوم طلب باشه ازش مطلوبیت در نمیاد. پس مفاد اکرم طلب حقیقی است که نتیجهش میشه مطلوبیت اکرام. این همین حرف اینجاست، مفاد طلب محبوبیت، طلب حقیقیه که باعث محبوبیته. عبارت رو ببینید یه بار دیگه، فإن الفعل، مثلا اکرام تو بحث ما، یسیر و مرادن، مراد میشه، مطلوب میشه به واسطه تعلق واقع الاراده و حقیقتها، به واسطه تعلق واقع اراده یعنی طلب حقیقی، واقع اراده یعنی تعلق طلب حقیقی و حقیقت اراده. حقیقت اراده باید باشد تا این مطلوب بشه، لا به واسطه مفهومه ها، نه به واسطه مفهوم اراده یا مفهوم طلب. و ذالک واضح لا یعتریه ریب. این خیلی خدمت شما عرض کنم که واضحه و هیچ شکی در اون نیست. چی؟ خلاصه یه حرف اینه، اگر مفاد هیئت طلب حقیقی باشد، اکرام مطلوب خواهد بود. اما اگر مفاد هیئت مفهوم طلب باشد، اکرام مطلوب نخواهد بود. و ما میدونیم که اکرام مطلوبه، اما قبول داریم که اکرام مطلوبه. مرحوم آخوند میگه ما بارها گفتیم ما همین رو قبول نداریم، یعنی همین خدمت شما عرض کنم که این که شما میگید مفاد هیئت طلب حقیقیه، ما همین رو قبول نداریم، طلب حقیقی نیست. ایشون میگه ما معتقدیم مفاد هیئت مثل مفاد کلمه طلب، طلب یعنی چی؟ مطلق خواستن، معنای طلب که اسم، اسم طلب. یادتون هست ایشون میگفت معنای اسمی و حرفی هیچ فرقی نمی کنه و همشون وضع موضوع له عامه. چطور وقتی من میگم طلب یا خواستن یا میخواهم، اگه من به جای اسم قشنگ بگم حرف آخون جا بیفت. آخون میگه آقا اگه من به جای اکرم میگفتم من اکرام را میخواهم، درست شو؟ اکرام را میخواهم به صورت معنای اسمی، این وضع آموزوله خاص بود یا وضع آموزوله آن بود؟ قطعا آن بود. یعنی وقتی من میگفتم اکرام را میخواهم، به صورت صیغه نمیگفتم، با اسمی میگفتم، میگفتم اکرام را میخواهم، شما چی میگفتی؟ میگفتی این مفهوم کلی طلبه، وضع آموزوله عامه، قابل صدق بر افراد متعددی است، البته در خارج مصداقی دارد. درست شو؟ مثال ساده تر بزنم بعد اصلا بیا. شما بگو زید. زید و از حالا زید شاید اسم درخت. این معنای اسم درخت. درخت و از عام موضوع له عام مفهومش عامه، در خارج هم مصادیقی داره. بر این مصادیق هم قابل صدقه. این همین رو راجب طلب داریم. طلب، مفهوم طلب، خواستن و از آن موضوع له آن مطلق، یه لحظه مطلق، مطلقش آن البته مصادیق متعددی داره و با قرائن به مصداق هم میشه. مرحوم آخوند میگه هیچ فرقی بین اکرم به صورت هیئت و میخواهم اطلبو به صورت یک اسم، معلوم به صورت اسم فعلی، چون میگه هیچ فرقی بین این دوتا نیست. چطور شما اسم رو وضع عام موضوع له عام میگیرید، طلب رو میگید ازش مفهوم طلب برمیاد، نه خواستن طلب در نفس شما، مفهوم طلب در، البته مصادیقی داره، یه مصداقش هم طلب نفس شماست. نه اینکه که خوب دقت کنید فرق دوتا حرف روشن بشه. من نمیخوام اینا قضاوت کنم، میخوام حرف طرفین روشن بشه. شیخ میگه اکرمه مفادش طلب در نفس شماست. مثل اینکه شما میگی مثلا زید، این زید خارجی مراده، شما میگی فی، این فی خارجی مراده، اکرم هم ازش این اکرام خارجی مراده. درست شد؟ آخون میگه نه، معنای اکرم همون اطلبوه. اطلبو چطور وضع آموزون له عامه؟ وضع شده است برای مطلق خواستن، البته مصادیقی دارد، یک مصداقش همون حالت نفس شماست. اینجا ممکنه مراد همون مصداقه باشه، ولی وضع آموزون له عامه قابلیت انطباق دارد. ایشون میگه اکرم هم عین همینه، اکرم هم وضع عام موزون له عام مفهوم کلی طلب، مصادیق متعدد میتواند داشته باشد، بله در خارج یکی از مصادیقش طلب نفس عامره. بازم حالا این نکاتی داره و چون ادامه هم داره، یعنی شیخ بحث رو رها نمیکنه و محل اشتباه آخوند، یعنی بحث رو رها نمیکنه و اشتباه شیخ رو میخواد استخراج کنه انشاءالله فردا، یعنی جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.